بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بعد اصل مطلب اونم این بود دیگه که ما در تقسیم موافق قرآن مخالف قرآن باید توجه کنیم که بعضی هاش مخالفتش به قیمت لاحجت شدن تمام میشه، مقبوله، به این قسم مخالفت نظر نداره. برخیش به قیمت مرجوح واقع شدن تمام میشه، مقبوله، به این نوع مخالفت نظر داره. خب اینم راجع به این مطلب. یادتونه داریم چی کار میکنیم؟ داریم منشأ فهم و اعتقاد کسانی که مقبوله رو به عنوان مبین مرجحات گذاشتن کنار. چقدرم راحت شدن روایت رو گذاشتن کنار، حالا یا اصلا کلن تخییری شدن مثل آقای آخوند، یا به قرینه روایات عرضه و تر که فکر کردن اون روایات مال تعارضم هست، اومدن یکی مخالفت عامه رو گرفتن، یکی هم موافقت با قرآن رو گرفتن، دیگه خودشون تو درد سر مقبول نینداختن. ولی خب ما چه کار کنیم که چنین عقیده‌ای نداریم و یه روایت هم هست ولی باید زندش کنیم؟ به نظر ما راه دیگه‌ای نداریم. خب این منشأ سومم که من گفتم سترگ ترین مورده، نتونه ثابت کنه که مقبوله، در مقام ترجیح حجت بر لا حجته. بذارید آخرین موردم که مورد چهارم عرض کنیم که تو برگه 31.93 اینجور آمده: چهار، تعبیر به ما خالف العامته ففیه رشاد در سنجه چهارم در مقبوله. خب این قصهش چیه؟ این ببینید، وقتی که ابن حنظله از امام شنید که در تعارض دو حجت، حالا به قول ما ببین کدام موافق قرآنه و مخالف عامه است بگیر و کدام مخالف قرآنه و موافق عامه است رد کن، این ناقلا سوال کرد: جعل تو فداک، قربانت برم، قربان، ارعیت، یعنی بفرما، به من خبر بده، ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه والآخر مخالفا لهم به ایل خبرین یؤخذ. خدا رحمت کنه ابن حنظله رو، چه سوال قشنگی. گفت آقا یبن رسول الله، قربانت برم، فرض کنید دو روایت متعارض که دو گروه از فقها، یه عده این یه عده اون، اونا با قرآن آشنان و حکمش از قرآن و سنت به دست آوردن، مگه نمیشه دو تا حکم مختلف رو از قرآن و سنت؟ مگر جبر رو از قرآن در نیاوردن؟ مگر اختیار رو از قرآن در نیاوردن؟ متا چون در خانه اهل بیت رو نزدن نتونستن در برن، اگه میزدن حضرت راهنماییشون میکردن لا جبر ولا تفیض بل امر بین الامر. پس عرفا حکمه من الکتاب و سنه، نمیتونیم مچ یه نفر اون یه طرف بگیم تو حرفت مخالف قرآنه. میریم تو سنیا، سنیا مگه یه گروه نبودن؟ یه عده موافق مثلا وجوب این کار بودن که ما هم روایت داریم، یه عده مخالف وجوب بودن که باز ما روایت داریم. یعنی از نظر موافقت با قرآن و مخالفت با قرآن و به عامه به جایی نرسیدیم. اینجا بود که امام فرمودن خب قرآن و معیار رو میذاریم کنار، ما خالف العامه ففیه الرشاد. اون سنجه قرآن رو بذار کنار، مگه نمیگی یکیش موافق عامه است یکیش مخالف؟ اونی که مخالف عامه است بگیر، چون از نظر قرآن نمیتونیم بگیم کدام. این که میگم قرآن رو بذار کنار، چون دیگه مثلا قرآن شده مشتبه، شده مبهم، شده مبهم. یه روایت داریم، یه آیه داریم که وقتی زنان عادت شدن، فلا تقربوهن حتی یطهرنه. خب یطهرنه بخونیم یعنی از خون پاک بشن، یا یطهرنه تلاوت شده یعنی برن غسل کنن. خب حالا ما رفتیم سراغ روایات. یه روایت میگه پاک شدن از حیض کافیه، یه روایت میگه باید غسل کنه زن. قرآنم که هیچ، قرآن یطهرنه بخونیم با اون موافقه، یطهرنه بخونیم با اون موافقه. پس قرآن رو میبوسیم میذاریم کنار، چون دو تا تلاوت داره با دو تا معنای مختلف. میریم از عامه سراغ میگیریم. مگه نمیگی یکی از اینا با عامه موافقه یکی مخالفه؟ مگه نمیگی یکی موافقه یکی مخالفه؟ خب ببین، عامه میگن به صرف پاک شدن کفایت میکنه یا باید زن غسل کنه؟ هر کدام رو گفتن مخالف، چون فیه الرشاد، ما خالف العامه ففیه الرشاد. خب معلومه دیگه، یعنی و ما وافق العامه ففیه زلال دیگه، نمیشه بگی در اونم رشاده که. خب اگر یه چیزی که مخالف عامه است فیه الرشاد، یه روایتی که موافق عامه است فیه زلال، اصلا روایت فیه زلال حجت نیست، حتی اگر معارض نداشته باشه. این اصلا شما فرض کن ما نداشتیم روایت معارض، فقط یه روایت داشتیم که میگفت زنها باید غسل کنن، سنی ها میگفتن زنها باید غسل کنن، امام میگن این فیه زلاله و همین کافی است که این دیگه حجت نباشه. امام نفرمودن مثلا فیه المزیه، یا نفرمودن اگر موافق عامه باشه احتمال تقیه میره ولی مخالف عامه احتمال تقیه. اینا که مرجحات نفرمودن، فرمودن فیه رشاد، مقابلش هم میشه فیه زلال. خب چیزی که فیه زلاله فی نفس قابل حجیت نیست. خب اینم استدلال به قول جوانها، کیس چهارم. اما انشاءالله که شما از کسانی هستید که وقتی یه بار دو بار سه بار روش رو گفتن، دیگه باید آدم بگیره درس روش رو. ما از رفتاری که در نقد وجه اول، منشأ اول، منشأ دوم، منشأ سوم داشتیم، فکر میکنم به راحتی میتونید شما اینو جواب بدید. چطور؟ با این بیان که ما اگر میخوام این فقره رو معنا کنیم، باید سیاق روایت رو در نظر بگیریم، سیاق مقبوله رو. اگر بنابر اینه که مقبوله از اول تا اینجا راجع به تمییز دوتا حجته، یه حجت بر یه حجت دیگه، غلبه یه حجت بر حجت دیگه، اینم باید به همین شکل ادامه پیدا کنه. قبل شما درست کردیم، فرض امام دوتا حجته، منتها یه حجت غالب بر یه حجت دیگه. الان همینجا بعدش هم نگاه کنید، بعدش که در واقع میره تو سنجه پنجم، ابن حنظله دست که بر نمی داره، بعد سوال میکنه، قلت و جعلت و فداک فإن وافقهما الخبران جمیعا، اگر دو خبر با اونا موافق بود، یعنی جوری نبود که اینقدر روشن باشه که بگیم اون لا حجته این حجته، که بعد امام ناچار شدن بگن نگاه کن میل حکام و میل قضات رو ببین به کدام طرف بیشتره. یعنی یه جوری ابن حنزله میفهمه که اینطور نیست که فیه الزلالی که امام میگن، یعنی فیه الرشاد یعنی حق محض. به همین خاطر ما قبلی رو اگر نسبی معنا میکردیم اینم باید نسبی معنا کنیم. یعنی وقتی میبینی دو تا روایت یکیش مخالفه یکیش موافق عام است، از طرفی هم در روایت مخالف احتمال تقیه نیست، احتمال اینکه مخالفین تولید کرده باشن از مخالفین اومده باشه تو تراث ما نیست، اما در موافق همه اینا هست، احتمال تقیه هست، احتمال دستکاری هست، احتمال اینکه راوی سنی بوده رو فهم خودش از امام نقل کرده، همه اینا هست. خب امام میگن اینجا اقتضای کلی اینه که مخالف عامه رو بگیری. یه نکته که خیلی مهمه دقت کنید، دلیل اصلی منه اینه که واقعا اگر ما بگیم امام میخوان بگن ما خالف العامه فیه الرشاد و بعد نتیجه بگیریم که پس ما وافق فیه الزلال، تا بعد بگیم این دی به درد نمیخوره، واقعا ما وافق العامه فیه الزلال، یعنی ما مشترکات با اهل تسنن نداریم، هرچه موافق عامه است فیه الزلال و هرچه موافق عامه است فیه الزلال، هرچه مخالف عامه است فیه الرشاد. یعنی نمیشه یه روایت مخالف عامه باشه ولی درست نباشه، چون ما در اونجا با اونا مشترکیم. یا نمیشه یه چیزی مشترک ما داشته باشیم، ما مشترکاتمون با اهل تسنن اگر کمتر از مختلفاتمون نباشه کمتر نیست، یا اگر اصلا کمترم باشه آنقدر کم نیست که بشه یک امامی بفرماین ما وافق العامه فیه الزلال، که حتی اگر معارضم نداره بذار کنار. خب حالا اگر اونا گفتن که نماز روزه 4 رکعت، ما هم گفتیم 4 رکعت، روایت ما گفت 4 رکعت، اونا گفتن 4 رکعت، تو حمدمون، تو سورمون، تو رکعات، تو تعداد نماز، تو روزه، تو حج، چیزای مشترکاتی که داریم، اونا گفتن طواف 7 دوره، ما هم گفتیم 7 دوره، معارضم نداشت ولی موافق بود فیه الزلال. پس این فیه الرشاد فیه الزلال رو باید فقط در وقت تعارض، فقط در وقت تعارض بگیم. اگر یه موافق هست با سند عالی، یه مخالف عامه هست با سند عالی، سند معتبر، اینجا چون احتمالات مضری در موافق هست که در مخالف نیست، مخالفه بگید فیه رشاد نسبت به وقت تعارض. اصلا این روایت ربطی نداره بخواد بگه هر روایت موافق عامه بود حجت نیست، مثل روایتی که مبهم باشه حجت نیست، از غیر ثقه باشه حجت نیست، تقییتا قطعا صادر شده باشه حجت نیست، اینجوریه ابدا. پس این چهارمی هم که شاید بعضیا در نگاه اول چنان هیبتش بگیردشون که بگن آها این دیگه حتما تعیین میکنه حجت و از لا حجت، اصلا چنین نیست، این سنجه هم به روایت جهت نمیده. این نکته آخر خیلی دقت کنید. میدونید چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که تعبیر چهارم هم دلیل بر بودن مقبوله در مقام حجت بیان حجت بلا حجت نیست و مقبول مبین ترجیح حجت بر حجت است. خب اینم شد مقبوله، دی از مقبوله ما تمام شدیم. ما داریم چه کار میکنیم؟ داریم به اصطلاح مطالعه سیستمی میکنیم، مدیریت سیستمی ادله. اینجا شایسته بود که من دیگه نتیجه کار رو بگم و تمام کنم، ولی چون بحث از همین مخالفت عامه و فیه رشاده این تا داغ تنور، من احساس میکنم باید یه بحثی راجع به این مخالفت عامه، موافقت عامه داشته باشیم که یعنی چه. یه شبهه‌ای که بارها مطرح کردیم که چطور میشه گاهی موافق عامه رو در میز حجت از لا حجت میارن، گاهی در غلبه حجت بر حجت میارن، و البته بعد نتیجه مدیریتمون رو در چند شماره دیگه بحث نخواهیم کرد. 1 2 3 4 انشاءالله جمع‌بندی میکنیم. عنوانی که ما قرار شد بحث کنیم این بود که چرا اگر دو حدیث معارض همدیگر، یکی موافق با عامه و دیگری مخالف با عامه، باید ترجیح با مخالف عامه باشه، وجه آن چیست؟ لذا عنوانی که زدیم وجه شناسی مرجح بودن مخالفت با عامه. قبل از این که من این بحث رو در واقع شروع کنم و انشالله به یه سامانش برسونیم، داشتم بحث های گذشته رو به مناسبتی دنبال می کردم، دیدم که ما در جلسه 79 به مناسبتی اشاره کردیم که موافقت یک روایت با قرآن در واقع از ارکان اعتبار حدیث به حساب میاد و مخالفتش با قرآن لطمه میزنه به اعتبار حدیث. از اون طرف مخالفتش با عامه از ارکان به حساب میاد. حالا این جمله رو اونجا نداشتیم، ولی اون طرفش رو داشتیم که موافقت با عامه روایتی را از حجیت می اندازد چون در برخی روایات مثل مقبول آمده که ما خالف العامه ففیه الرشاد، یا در جای دیگه آمده الرشد فی خلافهم. ولذا اونجا بحث تمییز حجت از لا حجت رو مطرح کردیم. اما در بحثایی که این اواخر داشتیم آمدیم اینها رو تقسیم کردیم، فضلای بحث. این تقسیم رو من تأکید میکنم ازش غافل نشید که ما هر نوع، حالا در بخش عامه، هر نوع مخالفت با عامه رو از ارکان حساب نکنیم، هر نوع موافقت رو لطمه زننده به ارکان حساب نکنیم، ولو امام فرموده باشن که رشد فی خلافهم، چون اینا رو توضیح دادیم. ممکنه برخی از آقایان با حافظه بگن اون مباحث جلسه 79 شاید جلسه قبلش هم اشاره شده بود، شاید بعدش، با آنچه که بعدن گفته شد منافات داره. ابدا منافات نداره، دقت کنید. ما در اونجا در مقام تفصیل بس نبودیم و میخواستیم این مسئله رو مطرح کنیم که موافقت و مخالفت میتواند لطمه به ارکان بزنه، اما نظر نهایی خودمون رو در این اواخر مطرح کردیم که کاملا مشهوده. اگر احیانا از گفته ما یا از برگه ما چنین مطلبی استفاده بشه، باید با توجه به آنچه که این اواخر گفتیم شما اونها رو بسنجید. من اصراری ندارم، نهایتا ممکنه با ظاهر کلمات ناسازگار باشه، ولی باید بدانید که رأی نهایی ما آنچه هست که در این اواخر بیان کردیم، مبنی بر تقسیم موافق با قرآن و مخالف با قرآن و تقسیم مخالف با عامه و موافق با عامه. خب این مربوط به گذشته بود، برگردیم به بحث امروز. یه سوال: اگر گفتیم که در تعارض بین دو خبر معتبر باید نگاه کرد، اگر یکی موافق عامه باشه کنار گذاشته بشه و ترجیح با مخالف عامه باشه، این رو که دیگه اکثرا قبول دارند، یعنی کسانی هم که ترجیحات رو قبول نداشتند خیلی هاشون به این سنجه که رسیدن تسلیم شدن. بله، بعضی ها اصلا کل ترجیح رو قبول ندارن، جزء کسانی هستن که اخبار تأخیر رو میگیرن مثل آقای آخون، اونها نه. اما مرجح بودن مخالفت عامه رو بسیاری از بزرگانی که در مرجحات سختگیری میکنن قبول کردن، قبلا گذشت. خب حالا سوال، برای چه؟ لمش چیه؟ چرا؟ ما دوست داریم دلیلشو بدونیم، که البته صرف دوست داشتنم نیست، اثر برش بار میشه. جناب شیخ انصاری در این بحث ورود خوبی داره، محقق عراقی ورود خوبی داره، و خیلی از آقایان، اگر من نام نمیبرم معناش این نیست که ندارند، معناش اینه که همین مقداری که ما بیان میکنیم برای درس کفایت میکند، ولی برای مطالعه، تکمیل مطالعات، باید شماها مطالعه کنید. چهار وجه از کلمات این آقایان استفاده میشه. من حالا برای این که یه متنی هم جلو چشممون باشه مختصر و مفید، متن عراقی رو انتخاب کردم به ترتیبی که آقای عراقی بیان کرده. گرچه چهار وجهی که عراقی بیان میکنه، چهار وجه میاره، شیخ هم داره، منتها ترتیباشون با هم متفاوته. اگر برگه رو داشته باشید 3194 و باز کنید، یا اگر کتاب ایشون رو میتونید بیارید، نهایت الافکار، اون قسم دو از جزء چهارم، ما کتابی که داریم اینجوری چاپ شده، نهایت الافکار قسم دوم از جزء چهارم، یعنی اینا کل اصول چهار جزء کرده، تو جزء چهارم دو قسم کرده، این قسم دومه که دیگه آخرین بخش اصول ایشون هست. قسم دوم از جزء چهارم، صفحه 198 و 199، باز کنید، جلوتون باشه بهتره، ولی اگرم نبود نگران نباشید، من گونه ای بیان میکنم که مشکلی پیدا نشه. جناب ایشون میفرماید که المحتمل بدون فت ترجیح به مخالفت العامه امورون. در احتمال ابتدایی چهار احتمال هست، لذا نمیگیم چهار وجه، میگیم چهار احتمال، ولی ممکنه بعضی احتمالات تو صحنه باقی نماند، بعضی هاش بماند که اگه ثابت بشه میشه متعین، نباشه بهش میگیم وجه. چهار احتمال هست. یک، صرف مخالفت با عامه رجحان داشته باشه. اصلا کار نداریم که مخالف عامه اقرب الی الواقع نیست، موافق عامه غیر اقرب، مخالف اقرب، احتمال تقیه در مخالف نمیره، در موافق میره. نه اصلا نفس مخالفت با اونها مثلا تو فرهنگ مذهبی ما خوب باشه. گاهی وقتا ممکنه نفس مخالفت موضوعیت داشته باشه، یه انسان مخالفت کنه، حالا اگر بدون دلیل و حکمت باشه که خب میشه عقده گشایی، و این اگه دلیل داشته باشه که دیگه مشکلم نداره. ان یکون وجه و ترجیح، یعنی ترجیح به مخالفت با عامه، لمجرد حسن المخالفت لهم. چطور اونها برای مخالفت با ما، برای خود مخالفت موضوعیت قائل بودن بعضی هاشون. میگه چون شیعه انگشتر رو دست راست میکنه شما نکنید. میگیم وچی داره؟ میگه نه، همین، مثل اونا نشید، تشبه به اونها پیدا نکنید. این یه احتمال. احتمال دوم، لمحض تعبد. بگیم یه دستوره از ائمه اهل بیت، یه دستوره، وجهش هم ما نمیفهمیم، یا اصلا بگیم وجه نداشته باشه، مصلحت در خود همین انشا باشه. ان یکون لمحض تعبد. خب این دوتا وجه خیلی بعیده، ولذا هم جناب شیخ اعظم، هم عراقی و هم دیگران گفتن این دو وجه رو اصلا بذارید کنار. این که بگیم موضوعیت داره مخالفت با اونها، خب بالاخره ما از اون برم ادله ای داریم، حتی که کاری نکنید که مثلا اون همگرایی، من تعبیر وحدت نمی کنم چون گاهی بار داره، اما همگرایی امت اسلامی به هم بخوره، کاری کنید که این همگرایی باشد. حال یه دفعه بگیم که ائمه فرموده باشن مخالفت با اونها موضوعیت داشته باشه، حالا اونا ممکنه نسبت به ما این کار رو کرده باشن، خب اونا اشتباه کردن، ما نباید این کار بکنیم. محض تعبدم نیست، چون در روایات الان میگیم دلیل اومده، چطور بگیم لمحض تعبد؟ دو وجه دیگه میماند. وجه در واقع سوم، بگیم که مخالفت با اونها به این دلیل هست که حدیث مخالف فیه رشاد، فیه رشد، و حدیث موافق فیه زلال. ما در واقع دنبال مخالفت با عامه نیستیم، برامون موضوعیت نداره. برای ما دنبال کردن امر رشید موضوعیت داره و پرهیز از امر غیر رشید در موافقت عامه غیر رشد، در موافقت رشد. بالاخره اون یه مدرسه ایه، سقیفه، از اون مدرسه هدایت بیرون نمیاد، زلالت میاد بیرون. در نتیجه اگر یه جایی بله یه دقیقه حدیث موافق اونهاست، هیچ معارضی هم نداره، خب داریم، موافق اونها هم ما خیلی داریم، اما اگر یک جا روایتی داشت معارض، دارای سندم بود موافق و مخالف، اینجا بگیم چون الرشد فی خلافهم، باید رفت سراغ مخالف. و بالاخره وجه چهارم اینه که بگیم چون در موافق احتمال تقیه وجود داره، در مخالف احتمال تقیه وجود نداره، مخالف رو میگیریم. ان یکون لعجل صدور الموافق لهم تقیتن، در حالی که در مخالف چنین وجهی معنا نداره. یکی از کارهایی که اینجا من یه لحظه باید معطل بشم توضیح بدم اینه که آیا واقعا این وجه سوم و چهارم قسیم همند، دو چیزند؟ این که بگیم چون الرشد و فی خلافهم هست، مخالف رو بگید، و این که بگیم چون در موافق احتمال تقیه هست و در مخالف احتمال تقیه نیست، مخالف رو بگیر. خب تقیه غیر رشد دیگه، درسته در اون لحظه تقیه اقتضا میکنه ولی مطابق واقع نیست. خب این دوتا یکی میشه، ولی نه، این آقایان که جدا کردن ذهنشون به این بوده که ما وقتی بگیم معیار الرشد فی خلافهم و غیر الرشد فی وفاقهم، اگه اینو معیار قرار بدیم، در واقع میخوام بگیم روایت مخالف از نظر مضمون اقرب الی الواقعه، لذا میشه مرجح مضمونی برخلاف موافق که غیر اقرب به واقعه بلکه فیه زلاله. یعنی جهت صدور تقیه و غیر تقیه رو کار نداریم، جهت محتوا رو کار داریم. یک چیزی گذاشتیم جلو خودمون، تابلو به نام واقع، مخالف و موافق رو میسنجیم با آن. به ما یاد دادن که با اون تابلو، با اون نماد مخالف میسازه نه موافق. اما در وجه چهارم تقییتاً جهت، به اصطلاح مرجح جهتی میگن هست. درسته در مخالف اقرب الی الواقع احتمالش بیشتره، اما در تقیه هم نمیتونیم بگیم، یعنی اونی که موافق اونهاست، بگیم حتما تقیه است خلاف واقعه. البته احتمال تقیه وجود داره. اگر بخوام جدا کنیم به همین شکلی که گفتم، یکی رو مرجح مضمونی حساب میکنیم، یکی رو مرجح جهتی. البته من توضیح دادم به اندازه توان خودم، چون شیخ اعظم و عراقی اینا رو از هم جدا کردن و شماره زدند، ولی بخوام اعتقاد خودم رو بگم که شاید ذهنیت شما فضلائی هم که دارید درس و گوش میکنید همین باشه، اینا رو نباید قسیم هم قرار بدن، یعنی جدا کردنش درد سرزاست. این رو گفتم که خیلی ذهنتون اذیت نشه. حالا اگه درس حضوری بود، می اومدید جلو سوال می کردید، پاسخ می دادیم، دوباره شما بحث می کردید، بالاخره به یه قراری می رسیدیم. ولی الان که این ظرفیت وجود نداره، حضور بگم من خیلی موافق، یعنی اینکه دیوار بذاریم، بله، اونی که بگیم لمجرد حسن المخالفت لهم، خب با اونا واقعا فرق میکنه. این که بگیم به خاطر محض تعبد ما اصلا نمیدونیم، یا اصلا میدانیم که تعبدیه، یعنی میدانیم که بلاوچه، خب بازم با اینا فرقش معلومه. اما سه و چهاری که در کلام عراقی هست، حالا عرضم میکنیم ادامش، یه وچهشو عراقی میپسنده با دلیل خودش، یه وچهشو شیخ میپسنده با دلیل خودش، اینا خیلی از هم جدا نیستن. ولی عجله نکنید، چون ما هنوز این بحثمون ادامه داره دیگه، دلیل رو میاریم. تو این دلیل آوردن و بحث کردن مطلب بهتر روشن میشه. عجله نکنید، الان در همین حد مطلب رو حساب کنید. به عنوان یه مطلب اساسی اول، و اون اینه که علما در وجه و در توجیه این که مخالف عام رجحان داره بر موافق عامه، و این یک مرجح حساب میشه، براش چهار وجه بیان کردند. خب اشاره کردم وجه اول و دوم که اصلا دورش نرید، آقایون اینطور به ما میگن نرید دورش، هرچه میخواد صحبت کنید رو وجه سوم و چهارم صحبت کنید. جناب عراقی وجه سوم رو قبول داره تو نوشته خودش، که الرشد فی خلافهم و غیر الرشد فی وفاقهم، میگه وجهش اینه، نه تقیه یا احتمال تقیه. شیخ اعظم آدرس دادم خیلی بحث میکنه، اولم همینو میگه، همینو میفرماید، به روایاتی هم اشاره میکنه که همین مطلبو داره، البته عراقی هم به برخی از روایات اشاره میکنه، ولی نهایتا میره وجه چهارم رو انتخاب میکنه که بگیم در موافق عامه تقیه است، حداقل بگید احتمال تقیه، در مخالف دیگه احتمال تقیه نیست. اینو قبول میکنم، اینه که من از الان باید برای شما هم بیان عراقی رو توضیح بدم و دلیل ایشون رو، هم بیان شیخ اعظم و دلیل شیخ. میریم سراغ برگه بعد، 31-95 اول صفحه زدیم، ادامه وجه شناسی. اگر برگه رو دارید در اختیار خودتون برگه رو نگاه کنید، اگر ندارید از نهایت الافکار با دستگاهی که دارید نرم افزار بیارید، صفحه 199 همون قسم دوم از جزء چهارم نهایت الافکار صفحه 199، ولی نگران نباشید اگه هیچ کدوم هم ندارید، من جور بیان کنم که مطلب کاملا دستتون بیاد. ببینید الان مطلب اینه، عراقی بله جناب عراقی دارم نگاه میکنم ببینم که دو مطلب میخواد داره یا یک مطلب، نه یک مطلب حساب کن. ایشون میخواد بگه آقا اخبار، حداقل بخشی از اخبار ظهور داره در این که ترجیح به مخالفت عامه از جهت همون الرشد فی خلافهم هست. چجور بیان میکنه؟ میگه ببینید اخبار ظهور داره در این که خبر مخالف نسبت به خبر موافق اقرب به حساب میاد. نمیگیم اون حتما خلافه، این حتما درسته، ولی در موازنه بین مخالف عامه و موافق عامه، مخالف اقرب به واقع از موافق. همینجا میگه حواستون باشه، لا لعن الموافق فیه تقیه و المخالف لیست فیه تقیه. میگه خب اگر اینجا باشه چی میشه؟ میگه اگر این باشه، این دیگه میره جزء مخالفت، جزء مرجحات جهتیه. من اینو شاید قبلا نگفته باشم، میدونید که بعضی از مرجحات به جهت صدور برمیگرده، بعضی از مرجحات به صفات راوی برمیگرده، برخی از مرجعات میگن مرجعات مضمونی به محتوا برمیگرده. خب بحث تقیه هر جا بیاد، احتمال تقیه، بله، از اون طرف عدم احتمال تقیه، این میشه مرجع جهتی. میگه نه، من از این جهت نمیگم لا لعن الموافقه فیه تقیه لتکون المخالفه من المرجعات جهتیه. اصلا شما تو بحث مرجعات جهتی نرید، ایشون قبول نداره اصلا مرجعات جهتی رو که بخواد مرجع باشه، اینم بهتون بگم. ولذا میگه در روایت ابن حنظلم نگاه کنید، مخالف عامه رو امام کنار سایر مرجعات آوردن که مرجعات مضمونیه. خب ظاهرش هم اینه که امام دارن از یک سنخ میشمارند. تو پرانتز میگم یک ظاهرهای ادعا میکنن آقایان که آدم تعجب میکنه، ولی حالا ایشون ادعا کرد. میگه در مقبول ظاهر این است که انهما من سنخ واحد، همه مرجحات مضمونیه. لا سنخین احدهما المرجح المضمونی که درش اقربیت به واقع لحاظ شده، ولآخر المرجح الجهتی که اقربیت الی الواقع لحاظ نشده. فقط این که کدام جهت صدورش آدم خیالش راحته. میگه نه، همه مرجح مضمونیه، معیار اقربیت الی الواقع. خب این همون عبارتون اخرای اینی که الرشد فی خلافهم، الرشد فی خلافهم یعنی او اقرب الی الواقعه، مقابلش که غیر الرشد فی وفاقهم یعنی به واقع فاصله بیشتری داره. ایشون با یه خبری که بعدن من تو پاورقی صفحه بعد آوردم، با روایت عبید ابن زراره مشکل داره که اونجا امام فرمودن اگر من حرفی زدم که یشبه و قول الناس، یعنی موافق عامه بود، فیه تقیه، و اگر چیزی از من شنیدی که لا یشبه و قول العامه فلا تقیه تفی. یه رندی میگه آقا این حرف شما خلاف فرمایش امام علیه السلام هست، امام صادق میفرماین موافق فیه تقیه، مخالف لیست فیه تقیه، همین باید وجه ترجیح باشه، نه اقرب بودن به واقع و غیر اقرب بودن به واقع. ایشون میگه اشتباه نکن، این روایت مال تعارض نیست، این روایت احتمال داره، بلکه ظاهرش اینه که برای ترجیح حجت از لا حجته، و محل بحث من حجت نسبت به لا حجت نیست، بحث ما تعارضه، یعنی دو تا حجت که میخوایم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، که اگر معارضه نبود همون مرجوح رو هم میگرفتیم. پس این روایت رو بذارید کنار لطفاً. ایشون میگه ها بیا تو باب تعارض، در باب تعارض بعضی از اخبار ما داریم، مثل همین مقبوله ابن حنزله، اینو تو ذهنتون باشه که امام وقتی میخوان مرجح رو بیان کنن بحث تقیه رو مطرح نمی کنن، بحث الرشد یا الرشاد فی خلافهم رو مطرح می کنن. بنابراین به نظر عراقی وجه متعین همین وجهیست که بگیم مخالف عامه. اما شیخ اعظم، ایشان اگر رسائل رو مطالعه کنید، که حتما مطالعه کنید، یعنی درس امشب رو به برگه اکتفا نکنید، چون جناب شیخ چند تا موج ایجاد میکنه، من دارم امواج رو حس میکنم، فقط عنوانش رو میگم. ایشون چهار وجه مطرح میکنه. وجه این که مخالفت عامه فیه رشاد که تو رسائل وجه دوم به حساب میاد، اینو قبول میکنه، تأیید میکنه، اشکال میگیره، اشکالو جواب میده. باز وجه چهارم رو میاره که همون تقیه باشه، مطرح میکنه و نهایتاً همینو قبول میکنه. برخلاف عراقی، شیخ انصاری میفرماید که اگر میبینید ائمه اصرار دارن که به فرمان مخالف عامه رو بگیرید، برای این که در مخالف عامه نمیتونیم حکم کنیم که صدرت تقیتن، صدره تقیتن، ولی در موافق میتونیم بگیم. وقتی معارض داره میتونیم بگیم، عرض کنم لااقل احتمالشو میدیم. وقتی دادیم دیگه نباید بریم سراغ آن. بعد شروع میکنه توجیه کردن که خب حالا چرا این وجه باشه. ایشون معتقده هم از برخی از روایات این معنا استفاده میشه، هم از رفتار علما. استفید من النصوص و الفتاوا. خواستید نگاه کنید فرائد الاصول، همین چاپهای جدید، جلد 4 صفحه 125. ما برای فردا، من امروز ورود نمی کنم که آماده کنید، کنار دستتون باشه کلام شیخ اعظم، بخونیم. اگه خواستیم اشکال بگیریم، آگاهانه اشکال بگیریم، خیس خورده باشه قبلا مطلب، و البته بعدم بررسی و نقد و تحقیق. من اصرار دارم انشاءالله این بحث رو فردا به پایان برسانیم که جلسات زیادی امسال تحصیلی نمانده تا ماه مبارک رمضان، و انشاءالله باید این بخش ها رو تمام کنیم. الحمدلله رب العالمین.